بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والغانتين والغانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. محضر مبارك سروران گرانقدر خاطر شریف استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه احزاب می باشد. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته در نوبت قبل بازگو کردیم که خداوند سبحان در این آیه بسیار زیبا و جالب طرون کمالی را که به روی زنان و مردان گشوده است بدون هیچ تمایز و اختلافی مطرح می فرماید. مقدمه ای رو نیز در این باب مطرح کردیم، اون بحث اصالت و اشتراک رو که اگر تخصیصی وجود نداشته باشد و دلیل خاصی تمام آحاد امت در تکالیف و امتیازات مشترکند. پیغمبر یا امت، امام یا مأموم، زن یا مرد، پیر یا جوان، صغیر یا کبیر باید دلیل خاصی باشد که تکالیف و وظائف رو به صنف خاص و گروه اختصاص بدهد و الا دلیل کلی اصل اولی اقتضاء مشارکت می کند در تکالیف الهیه. همچنین بین زنان و مردان، مگر اون موارد خاصی که دلیل می آید در خود نص شریعت یا در قرآن یا در سنت معتبر و مشخص می کند. در این آیه شریف نیز به لحاظ اون سآلی که پاری از زنان از محضر مبارک نبی مکرم داشتن که توضیح گفتیم، خداوند سبحان ده باندی که در اتوبان سبیل الله وجود دارد و از این باندها میتوانند انسانها به اوج سبل السلام الهی و کمالات نهایی برسند، حضرت سبحان مطرح میکند و پیش روی زن و مرد قرار دارد بدون هیچ تفاوتی. هیچ کدام از این باندها عبور ممنوع برای زنان نیست، تمام ده مسیر برای زنان و مردان به یک مقدار باز است. جزء اول رو اشارت کردیم که ان المسلمین و المسلمات مراد از کلمه تسلیم و مسلم رو مطرح کردیم که حال یا از ماده سلم باشد یا سلم باشد، یا سخندران است که خالص کردن وجود است، رجلا سلما لرجل، اسلام و مسلم اون خالص کردن وجود برای خداوند سبحان است، تسلیم وجود صرفا برای حضرت باری تعالی، یا اون که مراد همون سلم و سلم، سلم و سلم باشد که سلم به معنای صلح و سازگاری و آشتی کامل. انسان مسلم اون کسی است که از در آشتی با خداوند سبحان در آمده است، هیچ نزاعی ندارد، هیچ حرب و جنگی با خداوند سبحان ندارد، حدود حضرت سبحان رو کاملا رعایت می کند، به محدوده خداوندی پا به خلاف نمی گذارد، از مرزهای تعیین شده حضرت سبحان تعدی و تخلف نمی کند. اینها رو توضیح داریم خدمت عزیز. الان این جمله رو اضافه می کنیم در رابطه با این نکته و نکته بعدی و صفت بعدی که مطرح می شود که والمؤمنین والمؤمنات است. هنگامی که اسلام به تنهایی می آید، هم تسلیم قلبی رو شامل می شود، هم تسلیم و اسلام ارکانی و بدنی رو شامل می شود، هم قلب رو در می گیرد هم بدن رو شامل خواهد بود. اما هنگامی که در کنار اسلام ایمان مطرح میشه و هر دو با هم میآیند، این دو باید با هم فرق داشته باشند. هر کدام متولی بیان یک امر میشه. یه نکته رو در خودش جا میدهد. هنگامی که ایمان و اسلام کنار هم قرار میگیرن، جمعش بر این میشه که ایمان و اون حالت اطمینان و باور و تسلیم قلبی است، اون پذیرش قلبی، هنگامی که خانه دل به تمامی و کماله تسلیم صاحب دل میشود و آفریدگار دل میشود، این مقام ایمان است. و هنگامی که این ایمان در خارج بروز نشان داده می شود، خودش رو نشان می دهد در خارج، تجلی می کند، اونگاه اسلام محقق می شود. پس اسلام و ایمان هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می گیرد، یعنی تسلیم قلبی و تسلیم خارجی و بیرونی، این دیگه اون اوج کمال است که اسلام و ایمان با هم مطرح شد. البته اینجا مطالب خاصی وجود دارند. حالا تقسیم اسلام در قرآن، اسلام قبل ایمان، اسلام بعد ایمان، اسلام اصطلاحی، دیگه احساس میکنم اگر وارد این مقولات خدمت عزیزان شدیم دیگه بحث متوقف بشه به همین صفت اول امشب، لذا میگذاریم دیگه انشاءالله در موارد دیگر گفته شده است و باز موضع مناسبی باشد خواهیم گفت. فرمود همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، این تسلیم شدگان برای خداوند در خارج، و المؤمنین و المؤمنات، اون زنان و مردانی که قلب اینها و روح اینها و جان اینها پیوستگی و وابستگی به خداوند دارد، در دل اینها باور کردند، حقیقت حقه الهیه را، اصول خلقت خداوند را پذیرفتند، به جان معاد را قبول دارند، مبدع را قبول دارند، اینها ایمان دارند، باور قلبی دارند که در خارج اعمال از اونها سر میزند. ول غانتین و غانتات، صفت سومی که مطرح میشود غنود است، مردان غانت و زنان غانت. کلمه غنود دو معنا در قرآن دارد، یک معنای اون مترادف با خشوع و تواضع است، به لحاظ این که ما در صفت پنجم یا ششم قایم گفت ول خاشعین و خاشعات، پس این معنا نیست، باید اون معنای دوم غنود اینجا باشد. معنای دوم کلمه قنوت، اون استمرار طاعت را میگویند، الدوام علی الطاعه، اون مستمر بودن در طاعت الهی را قنوت میگویند، این معنای کلمه است. و بارها به این معنا در قرآن به کار برده شده است که قوموا لله قانتین، به نظر خیلی از بزرگان همین معنا را دارد که مسلمانان ایستادگی کنید در راه ایمانتون، قنوت داشته باشید، یا مریم قنوتی لربک، ای بانوی پاکیزه مریم قنوت در طاعت الهی داشته باش. خب این اصل بسیار مهم نیست، مسلمان است و مؤمن است، تسلیم شده است، وجود دل و عمل برای خداوند سبحان، جان و ارکان، اما آنچه مهم است این است که بر همین حالت خوش آدمی مستمر باشد، این استمرار باشد. خود اون استمرار ارزش وجودی اون در حدی است که این جمله رو در نهج البلاغه میخوانید، غلید یدوم خیر من کثیر لا یدوم، اون کمی که همیشه باشد مسلم بهتر از فزونی است که گه باشد و گه نباشد. اون ایمان و تسلیمی که تخصیص به زمان و مکان میخورد، گاه در بعض از شرایط حالی است و حوصله است، گاه نیست، گاه در بعض از موقعیت های مکانی که قرار میگیرد انسان مؤمن است، گاه در بعض از مکانها که قرار میگیرد به لحاظ موقعیت های خاص نیست، اینها متاسفانه ارزش والایی ندارد. اون ایمانی ارزش دارد که در تمام زمانها همون ایمان خودش رو نشان میدهد، اون ایمانی ارزش دارد که شما اگر در افریقا باشید، در اروپا باشید، در آسیا باشید، در شهر مذهبی باشید، در غیر شهر مذهبی باشید، در میان دوست باشید، در میان دشمن باشید، در هر شرایطی باشید، این ایمان با شما باشد، این قنوت است، این الدوام فی الاتصال به خدمتک، اون استمرار بر ایمان، عرض کردم کم اون به از فزونیست که گهی باشد و گهی نباشد. قرآن گاه گله می کند از اونها که من هم من یعبد الله علی حرف، ادهی هستن که اینها عجیبند، اینها با تعبیر همون ضرب المثلی که عامیانه می فرمایید با یه مختصر چیزی سردی اینها می شود و گاه گرمیشون می شود. بعض از انسان ها ایمانشون این چنین نیست، گاه یه شارژی پیدا می کنند ایمان دارند، باز تخلیه می شن ایمان ندارند، دشارژه می شن باز ایمان ندارند. ادهی از انسان ها هستن که توی محیطی قرار می گیرند، این محیط جذبشون می کند، ایمان می آورند، قوی می شن، باز در یه محیط های قرار می گیرند که مضعف می شه براشون، باز ایمانشون تخلیه می شه. این ایمان دلیل بر آن است که قنوت ندارد، و رسیدن به مرز قنوت کمال عالی است. فرمود اون مردان و زنانی که به قنوت می رسند، اون کسانی که اینها امن خدا قانتون آنا و اندل ساجدن به قانما، و یحذر الاخره، اون کسانی که اینها به هر حال در تمام حالات و شرایط این تثبیت شخصیت رو در خودشون ایجاد کردن و دوام رو در به اصطلاح کلاس ایمان و اسلام پیدا کردن. صفت صفت عظیمی است، این به سادگی دست نمیره عزیزان. البته اینه که عرض میکنیم اینجا و خداوند سبحان مطرح میکند، دلیلش هم این که میبینید بعد از اسلام و ایمان اول قنوت مطرح میشه قبل از صفات دیگر. و این رو هم بنده اضافه کنم که شاید اصلا با توجه به آمدن اسلام و ایمان دیگه بقیه 8 صفت آمده است. وقتی کسی مؤمن بود به تمام معنا صابر است، قانت است، خاشع است، صادق است، متصدق است، صائم است، ذاکر است. پس بنابراین اینها که مطرح میشه اینها به اصطلاح ادبی ذکر خاص بعد از عامه، یعنی خداوند در بین حقایق گسترده ایمانی این عناوین رو بسیار ترجیح داده است و دارد یک یک متذکر میکند، گوشزد میکند که این نکات مهم رو از ایمان انسانها بیرون بکشند و استفاده کنند. اینها به اصطلاح ذکر خاص بعد از عام است. و اولین نکته رو قنوت مطرح میکند، اون حالت ثبات علی ایمان، استمرار علی ایمان و اون به اصطلاح استقرار. گاهی این رو در تعریف ایمان مطرح میکنم که ایمان علی قسمین، ما یه ایمان مستقر داریم یه ایمان مستودع داریم. ایمان مستودع آن است که ودیعه گونه است، امروز هست و ممکنه فردا کم میشه. ایمان مستقر اون ایمان است که هیچ وقت درجاتش تضعیف نمیشه، بلکه تزداد، رشد دارد، کمال دارد. خب عنایت الهی است که در حال متوجه بندگان خیش می شود. فرمود ولقانتین ولقانتات و صادقین و صادقات. صفت بعدی همانا مردان صادق و زنان صادق. خب می بینیم که بعد از قنوت خداوند صفت صدق رو مطرح می کند. ارزش صدق و جایگاه صدق در شریعت بسیار است عزیزان، بسیار است. در زمانی عرض می کردیم به دوستان، امیر علیه السلام یه جمله می گد که انسان خجل می شه وقتی که گاه بعض از مسائل مثلا خب در خودش ها جهاتی میبیند. و اون این که الصدق مطابقت المنطق للهیئة الالهیه، صدق مطابقت گفتار و وجود با وضع و هیئت آفرینش الهی است. یعنی کذب خروج از وضع و هیئت الهیه و آفرینش خداوندی است. خداوند خود صادق است و وجود رو بر اساس صدق آفریده است و هستی صادقانه سیر میکند. کذب دروغ یه حرکتی است بر خلاف آفرینش الهی، بر خلاف ذات اقدس سبحان و خلقت خداوندی و آفرینش الهی. لذا اون که مطابق با خلقت است پایدار است، نافع است. اون که مخالف با خلقت است ناپایدار است و مضر است. همان است که النجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الكذب. نبی مکرم نجات در آن است، هلاکت هم در آن است. خداوند گاه در قرآن وقتی که میخواد اون اوج کامیابی و موفقیت صادقان رو مطرح کنن، یوم ینفع الصادقین صدق. عالم قیامت عالمی است که در اونجا فقط صادقان است که از من از صدقشون نفع میبرند. اونجا عالمی است که اهل صدق به اون منفعت واقعی صدق میرسن و اونجا صدق است که گره از کارشون میگشاید. و باز می‌بینیم که در ممیزه‌ها و مشخصه‌های نبوت همیشه این اصل وجود دارد که اولین جزئی که در نبی وجود دارد و در اولین اصل و قید و شرطی که در نبوت خداوند سبحان لحاظ کرده است همین نکته است. ما بعث الله نبیا الا بالصدق الحدیث بعد اداء الاماله. اولین تعهدی که خداوند با انبیاء خیش دارد صدق در کلام است، صداقت در سخن و گفتار است. لذا به لحاظ ارزشی که این دارد، خب حالا اینو تصور کنید. ببینید صدق ما گاهی به عنوان بحث فردی مطرح میکنیم. بنده اگر صادق باشم، شما اگر صادق باشید، چه جایگاهی داریم در جامعه، چه میبینیم، چه خیری میبینیم، چه شری میبینیم. حالا یه مقداری هم بعد اجتماعی به این قضیه بدید، یعنی شما ببینید واقعا اگر جامعه‌ای باشد که در اون جامعه صدق موج بزند، احساس میفرمایید که آیا حاجت به خیلی از مسائل پیش میاد دیگه. اگر در یه جامعه‌ای بنا باشد که صداقت فرهنگ حاکم باشه، نه کذب و تزویر و به هر حال این گونه مسائل، در یه جامعه اگر صدق حاکم باشه که در اون جامعه خیلی از مشکلات از بیخ و بن برداشته می شود. آنچه خداوند سبحان مطرح می کند دوای درد هم فرد است، هم جامعه است و جماعت است. فرمود و صادقین و صادقات، زنان مردان صادق زنان صادق و راستگو و صابرین و صابرات، مردان صابر، زنان صابر. خب این بحثی است کمان که در باب قنوت اشاره کردیم، اینجا از باب دیگه مطرح میشد. هنگامی که ایمان در وجود انسان میاد، خیلی از تمایلات درونی، تمنیات درونی و حالات بیرونی است که اینها وقتی که بر انسان عرضه میشه و انسان مواجه با این حالات خودش دارد، موجب میشه درجات ایمان در درونش تضعیف میشه، موجب میشه انسان متعهد به اون باورهای درونی خودش نباشد. یعنی ما به هر حال پذیرفتیم خیلی از حقایق را، اما یه حالات درونی برامون، یه تمنیاتی، خواسته هایی است، تمایلاتی است، یه موقعیت هایی برای ما پیش میاد که در این موقعیت ما اون درجات باورمون متاسفانه کم میشه، ما نمیتوانیم به اون چه معتقدیم عمل کنیم. یعنی حالات گوناگون بیرونی و حالات متحول درونی ایمان ما را دستخوش، اعتقادات ما را دستخوش تغییر و تحول می کند. این متاسفانه درد بزرگیست، درد بیدرمان بزرگیست این که بر انسان پیش میاد، که خب اون تموج تمایلات درونی، خواهش های درونی و این شرایط بیرونی که برای انسان پیش میاد که زمینه رو مساعد می کند برای خیلی از بهره برداری ها، اینجا یه درگیری زیادی در وجود انسان پیش میاد. اون کیمیایی که خداوند قرار داده است که انسان رو در تمام این شرایط، در قبال تمام این تمنیات و تمایلات و شرایط و احوال بیرونی و درونی کاملا به هر حال مستقر رو محکم میکند، چیزی نیست جز صبر. حقیقت مشروع صبر با همون تعاریفی که صبر در قرآن کریم دارد، در لسان معصومین دارن، که بارها عرض کردیم خدمت عزیزان که اون انضباط النفس است، اونی که انسان حاکمیت بر نفس خودش پیدا میکنه، به این معنا که نفس شکل میگیره، دیگه مثل این آب نیست که بریزن تو این لیوان این شکلی باشد، بریزن تو پارچ شکل دیگری پیدا کنه، تو کاسه و کوزه شکل دیگری بیابد. نه، وجود ما با صبر شکل گرفته. لذا اگر ما پشت میز ریاست باشیم، یا اگر ما اون پایینتر میز دوم بنشینیم، یا اصلا میز به ما ندهند، ما همانیم که هستیم، فرقی نمی کند. ما شکل گرفته شخصیتمون و ایمانمون، در هر شرایطی که باشیم همانیم. موج درون برخیزد، شهوت برخیزد یا برنخیزد، ما همانیم که هستیم، به لحاظی که انضباط و نفس داریم. این صبر برها اینی که می بینید به اونجا می رسد کار، که بارها در مثلا متون دینی مشابه این تعبیر را داریم که لا دین لمن لا صبر له، بوی دین رو نمی چشد انسان اگر صبر نداشته. اگر انسان بردبار و شکیبا و حاکم بر نفسش در حالات مختلف نباشه، پس چی از دین دارد؟ این چه فهم و چه حظ و چه بهره از دین دارد؟ خب به هر حال این ابتلاعات اجتماعی و حالات فردی که عزیزان میبینیم که بر وجود ما عارض میشود، و به هر حال ما موجود این چنینی هستیم، دردهای ما، صحتهای ما، نمیدانم عزتهای ما، فقرهای ما، احترامهای ما، بیحرمتیهایی که میشود، تمام اینها یه مسائل است که اینها میتواند باد خشم و باد شهوت، باد آز به تعبیر اونهای شاعر، اینا هر کدام بادیست، گرد بادیست، وقتی اینها میوزد میتونه بنیاد انسان ببرد. اون عاملی که انسان رو در تمام این شرایط استوار و محکم نگه میدارد، اون صبریست که از ایمان تراوش میکند. وقتی صبر در وجود انسان تثبیت میشه، به اصطلاح آقایان نهادینه میشود، اینجاست که از برکت صبر کار به اونجا میرسد که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. نداریم کسی ما در قرآن که خداوند اینطور باید صحبت کرده باشد که با صابرین صحبت کرده است، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینها کسانی هستند که صلوات و تحیت خداوند در اینهاست، رحمت خداوند در اینهاست. اینها کاملا وجودشون اگر عزت میبینند، اگر ذلت میبینند، اگر شوکت دارند، اگر ندارند، غنا دارند، ندارند، هر چه دارند و ندارند، در فقدان و وجدان اینها هویت و اصالت و شخصیت خودشون رو عوض نکردن. بعد نیست در حال دلیم مقولات سفتن ما از کردیم گاه خدمت عزیزان مباحث رو، که این خیلی واقعا خوب نیست. به هر حال این متاسفانه خیلی ضعف برای آدمی که اگر ما رو از این منزل بردارن بگذارن در یه منزلی که نصف این باشد، وجود ما هم نصف بشه. اگر ما رو از یه منزلی بردارن، از یه منزل 100 متری ما رو بگذارن توی منزل 1000 متری، ما وجودمون عوض بشه. ما خیلی ضعیف و نفسی که یه فضای 1000 متری یا 100 متری شخصیت ما رو متحول کند. اگر ما اینقدر فهم و اینقدر ادراک از وجود و از خودمون داریم که بتواند این مکانها و این شرایط ما را عوض کند، ما متاسفانه متغیری هستیم در دست طبیعت، ما خودمون نیستیم. صبر اون عامل است که نه هیچ فرقی نمی کند. اگر در 50 متر زندگی کند یا 500 متر زندگی کند یا 5000 متر زندگی کند، همان انسانی است که هست. اگر بر فلان مرکز سوار شود یا بر فلان وسیله سوار شود، همان است که صبر. یعنی این، یعنی اون حقیقت واحده ایمان در وجود انسان، در این تلاطمات و در این ملائمات و در این خوشی ها و ناخوشی ها کاملا محرز است و آشکار و وجود انسان خودش رو حفظ کرده است. اون درجات تقوا اگر در مصیبت است یا اگر در سرور و شادی است، در وجود حفظ میشه. در ظرف مصیبت هم تخطی از تقوا ندارد، در ظرف شادمانی و سرور هم تخطی از تقوا ندارد. در عروسی یا در عزا همان انسانی است که هست، همون چهارچوب های فکری و ایمانی خودش را دارد، چه به سور برود چه به ماتم برود. این خیلی شیرینه، اینا خیلی خوشه، این حالاتی که خداوند مطرح میکند اینا واقعا زیباست. فرمود و صابرین و صابرات، اون مردان صابر، زنان صابر، و الخاشعین و الخاشعات، البته این آیه ربطایی هم دارد که حالا فرصت شد عرض میکنم آخر سخن. و الخاشعین و الخاشعات، همانا مردانی که دارای خشوع اند و زنانی که دارای خشوع اند. توجه دارید کلمه خشوع در لغت از زراعه، از زراعه، کلمه خشوع اون استکانت، به اصطلاح اون نرمش و لینت رو خشوع میگن در کلام عرب. منتها ما دو گونه نرمش داریم که دو تا واژه دارد، یکی خشوع داریم و دیگری خضوع داریم. خضوع بیشتر اون نرمش و تواضعی است که تظاهر بیرونی دارد، یعنی در خارج دیده میشه. خشوع اون نرمش و فروتنی است که از درون برمیخیزد، پایگاهش درون وجود انسان است. پایگاهش در زیل آیه شریفه الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اون خشوع در صلات، این جمله رو داریم که نبی مکرم رد شدن دیدن کسی مثلا دارد دستش تخلل میکند، این لابلای مثلا مازهش بازی میکند، نمیدونم چرز کنم دیگه، حالا دستش در حال بازی کردن با سر صورتش، نبی مکرم اینو دیدن فرمودن لو خشعت قلبه لخشعت جوارحه، اگر دل آرام میشد دست هم آرام میشد. مشکل اینه که دل آرام نشده که دست آرام نیست. نارامی دست از تلاطم درون برمیخیزد، اگر دل مطیع باشد و نرم باشد دست هم نرم است. خشوع جاش دله، قلب انسان است، روح و جانه، اون حالت تسلیم و نرمش قلبی و درونی. اما خضوع ممکنه بیرونی باشد. گاهی ما عرض به خدمتون بعضی ها مثلا فرض بفرمایید تظاهرات بیرونی دارن، میخوان نمایشی برای مردم بدن، ریاهایی دارن، گاهی بعضی ها نعوذ بالله منها ممکنه گردنی کش بگیرن، ممکنه سری پایین بگذارن، ممکنه دستی به سینه بگذارن. یه تواضع های این چنینی متاسفانه هست. اینها در مقوله خضوع، اینها خشوع نیست. خشوع حتما از درون برمیخیزد و واقعی است، مجازی و کاذبانه نداره خشوع. خب خود خشوع و لینت و نرمش اولا از آن خداوند سبحان است، یعنی اون وجودی که در قبال خدا خاشع نشد به هیچ کجا نمیرسد. خشوع ما در قبال خداوند سبحان درک کردن موقعیت خودمون در قبال خداوند است، یعنی بدانیم در قبال که قرار داریم، در قبال ذات عزیز منیع حکیم قدیر توانمندی که گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است. اون خداوندی که اگر اراده بکند نبی و وصی و ولی همه در نزد او به خاک ذلت افتادند. اون خدا که قدرت اوست که تمام وجود را با کن ایجاد میکنه. وقتی انسان این شناخت رو نسبت به حضرت باری تعالی پیدا کنه، طبیعی است که بگوید که الهی انتر رب و انا المربوب، هل یرحم المربوب الا الرب. باید بگوید الهی انتر الغنی و انا المسکین، هل مثلا یرحم المسکین الا الغنی. و وقتی انسان میرسه به اونجا که میفهمه خداوند سبحان چه جایگاهی دارد و خودش چه موقعیتی دارد، دیگه وجود انسان رو خشوع میگیره در قبال خدا، اون نرمش رو پیدا میکنه، بر حال از سر جمود بر نمی آید و حالت اون تواضع حقیقی و تخشع در وجود انسان ایجاد میشه. این لینت اولا مال خداست، خشوع از آن ایراست و از آن اون کسی که خداوند دستور خشوع داده. ما موظف نیستیم در قبال همه خشوع کنیم. اون خشوع و فروتنی حقیقی در قبال خداوند و محبوب ها و اون کسانی که خداوند دستور اون رو داده است، ما موظف با آن هستیم. که خب از مصادیقی که در قرآن میبینید
همان از که وقت بزله هما جناو حزل لمن الرحمه لقول رب رحم هما کما رب یان سبیر. اونجاست که خداوند میگد که اما یبلغن انسان و سین الانسان به مالده، توصیه میکنه خداوند انسان ها را به پدر و مادر، اگر رسیدن یکی از اینها یا هر دوشون در به هر حال شراوت پیری و کهولت رسیدن، نه نه پیریست، ناتوانی جسمیست به توقعات بلند روحی، عدم توازن بین روح و جسم پیش آمده است، لذا در این شرایط اینها یک حالت آزردگی هایی پیدا میکنن. وقتی به نزد تو رسیدن اینجا خیلی مراقب گفتارت باش. تو یه جمله میگی میری، اما اینها یک ماه فکر میکنن روی جمله که تو بهشون گفتی. لذا بلا تقول لهما اف، خیلی مواظب باش که اینها بلند باشون صحبت نکنی در این شرایط روحی. بلا تنهرهما، یه کاری نکنی که اینها منزجر بشن، یه حالت واخوردگی در اینها پیش بیاد. بعد تا اونجا میرسد که خداوند سبحان میگه که وقت از لهما جناح الذل من الرحمه، این بال خشوع و تواضع رو برای اینها به زیر بیار. خیلی زیباست این کلمه خفض جناح، در کلام عربی تعبیر استعاری است. خفض یعنی پایین آوردن، جر جناح یعنی بال. خفض جناح وقتی پرنده به بالا می رود بال را باز می کند، بالا می رود، وقتی می خواد بیاد پایین بال رو جمع می کنه میاد پایین. خفض جناح یعنی از بالا به پایین آمدن. شما خیلی بالا هستی، اما وقت رحم و جناح ذل من الرحمه، انگامی که مقابل اینها قرار گرفتی این جناح ذل رو پایین بیار، این خشوع رو در قبال اینها داشته باش. یا نبی مکرم رو خداوند سبحان به عنوان نمونه و مصداق عالی مثال میزنه تا بقیه حساب کار خودشون بکنن. وقت جناحک لمن اتبعك من المؤمنین، پیغمبر برای این مؤمنینی که تابع تو هستن پیرو تو هستن خفض جناح کن، برای مسلمان ها، ابو ذر ها، مقداد ها، امین بلال های سیاه، برای همین ها که رسیده اند به درجه ایمان و مدارجی از تقوا، وقفز برای اینا خفض جناح کن، بارت پایین بیاور، برای اینا خشوع نشان بده، لینت نشان بده، نرمش نشان بده. و هم موارد دیگری که به هر حال عرض به خدمتتون، فرض بفهم نسبت به معلم، نسبت به موارد دیگر، قم عن مجلسک لمعلمک و عبیک، اون خشوع و تواضعت رو نشان بده در قبال پدر و در قبال معلم. هر کجا هستی بلند شو تا وارد شدن دینا، قم عن مجلسک لمعلمک و عبیک. و موارد این چنینی که در متون داریم و از به خدمتون در فرمایشات معصومین. پس در اینجا خداوند صفت بعد از صبر و خشوع مطرح میکند، خشوع در قبال ذات اقدس خود او و انگاه در قبال اون کسانی که شایسته خشوع و تواضع و فروتنی هستند. و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات، صفت بعدی که مطرح می شود متصدق. ما قبلا صحبت از صدق کردیم، گفتیم راستگویان، اما الان صحبت از متصدقه. یعنی چه؟ متصدق به اون کسی می گویند که گفتار خیش را در عمل تصدیق می کند. اون انسانی را متصدق می گویند که ادعاهای خودش را در عمل تثبیت کرده است، این میشه متصدق. تصدق یعنی اثبات خارجی مدعا. شما وقتی در خارج هر چی ادعا کردید ثابت کردید، این میگن متصدق. گفتید آقا کجایی تا شما من چاکرت، ما دست ما به شما نمیرسد والله، ما مخلص حضرت آقا هستیم. خب وقتی دستون به دامن آقا رسید چیکار میکنید؟ آیا همون ادعاها که فرمودید دیده میشه یا عذرخواهی میفرمایید؟ متصدق اون کسی که هر چی ادعا کرده اینها رو الان چیکار میکنه؟ الان نشان میده و به مقام ثبوت میرسونه، اینو میگن تصدق. و این خیلی بحث مهمی است. گاهی میبینید این بحث تصدق مالی که مطرح میشه، این بحث تصدقات مالی که مطرح میشه، چون اصلا این بابه، چون به هر حال هنرنمایی در میدان واجبات یا مستحبات مالی واقعا تصدیق کننده ایمان انسانه، چون انسان ها در این جهت خیلی میلنگند، خیلی میلغزند. ممکنه در مسائل عبادی بعضی ها خوب برن جلو، اما در اینجا میلنگند خیلی از انسان ها. تصدق یعنی در میدان مسائل مالی ادعاهایی که در ایمان گفتند نشان میده. اصلا خود صدقات یا زکات شرعی را که صدقه و صدقات میگویند از همینجا میاد. نمونه دیگه عرض میکنم خدمت، اصلا خود بحث توجه دارید قام خواستگاری و خطبه است و گفتگوست و صحبت است و عقد خوانده شده است و فعل دوست داشتن خیلی تو بابها میرود و صرف میشود. دوستت دارم، دوستم داری، دوستش داره، ادایم شکل تبایت از این مسائل بیاد گفته میشه و بابهای مختلفه این فعلها رو میبرن صرف میکنند. اما خب این ادعاها باید در مقام خارج تثبیت بشه، اینها باید ثابت بشه. و نمیشه به خیلی از ادعاها زود اعتقاد پیدا کرد و قبول کرد. باید خودش اینا به ملسه ظهور بگذارد. و وقتی هم که بی‌اعتمادی در جامعه حاکم است، اعتمادها بین انسانها کمه، اینها دنبال اوامر و فاکتورهایی میگردن که به این وسیله بتوانند بیشتر تثبیت کنند. یعنی این محبتها بیشتر جنبه عینی و عملی پیدا کنه و ادعا نباشه. یه زمانی در همین مملکت ما همین سندهای ازدواج چاپ میشد، یک دونم شرط توش نبود. زوج بود و زوجه بود، زن بود و شوی بود، دو تا معرف و به هر حال بقیه مشخصات هست. ممکن است والدین مکرم بعض عزیزان یا خود آیان عزیزان باشه این سندهای ازدواج رو دارید. بعد آقا اومدن فکر کردن که نمیشه اینطوری، ما بعد از شروع درش اضافه کنیم. اول 8 تا شرط اضافه شد تو این سندهای ازدواج ما، بعد الان که ملازم فهمون 16 تا شرط داره. باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نتواج سهر است، ممکن به 160 شرط هم برسن. الان 16 شرط است. یعنی در اون شب عقد وقتی که میخوان 32 تا امضا به هر حال تو این دفتر باید باشه دیگه. الان 16 تا آقا امضا کنن، 16 تا خانم امضا کنن، اینا برای چیست؟ اینها در ظرف بی‌اعتمادی نیست، اعتماد به گفتار نیست، اعتماد به ادعاهای اول نیست که ما چنینیم و ما چنانیم و ما چنینیم و اون چنانیم. لذا طبعا میگن مگر با امضای کارش بکنیم. قافل از این که امضا هم خیلی کار نمی کند، در حال کم رنگه من اون قلمهاش مثلا فرض هم. اما علا کلن این های حالا یکی از جهاتی که صداقت رو در اینجا می رساند، نه این که تمام موضوع اون باشه، اما خب در حال خود بحث مهریه در شرع مقدس اسلام و کابینی که اسلام می گوید نام اون و آت و نساء صدقات و هن محلتن، این صدقاته. یعنی مهریهی که مرد تعیین می کند یکی از راه های نشان دادن صداقتشه. البته به همون معنی که مهریه وجود داره، نه با متولد 1358 که نه، اینو بازها نه، همون معنی که واقعا مهر در شرع مقدس دارد و در سنت برحال پیشوایان دینی ما وجود دارد، خود مهریه راه نشان دادن صداقت مرد است. من حاضرم برای اینکه اثبات کنم که نه هرسرانم، نه بازیگرم، نه مزورم، من نشان میدم صداقت خودم را، حاضرم که حتی گذشت مالی هم در مقدمه تشکیل این زندگی داشته باشم با تمام وجود. اینو میگم تصدق بر اونجا. مهریه تصدقه، یعنی اثبات صدق مرد در وفاداری به همسر میکنه. این خیلی مهم است، خیلی مهم است. وجود مالی را عرض کردیم در شرع مقدس به اینها تصدقات میگویند، چون به هر حال مسلمانان در مسائل مالی اثبات میکنن که تعهد دارن به خدا. خداوند صفان اگر به اونها قناعی داده است نسبت به دین خدا، نسبت به جامعه اسلامی، ایمان خودشون رو در مقام مالی چکار میکنن؟ اثبات میکنن و به مقام ثبوت میرسانن. فرمود والمتصدقین والمتصدقات، مردان صادق، مردان متصدق، زنان متصدق، و صائمین و صائمات، مردان روزدار و زنان روزه‌دار. خب اینجا خداوند در میان عبادات صوم رو مطرح میکند، در اینجا صوم مطرح میشه و خود صیام و روزه. بنابراین شوخی نیست، خود باب صیام و روزه یکی از ابواب گسترده رحمت الهی بر بندگان خداست. توجه دارید به این بارانهایی که مثل این چند روز و الحمدلله مثلا دیروز اینها متوجه ما بود، به بارانهای اول فصل پاییز، بهار رفته دیگه، تابستان آمده، این غبار تابستان و این گرمای تابستان و این خاک تابستان و این مسائلی که ایجاد شده است در محیط زندگی، اون باران اول پاییز که میاد میشوید شهر را، میشوید مسکن ما را، فضای پیرامون زندگی ما را میشوید، تمیز میکند، یه لطافت و صفایی به این هوا و به این محیط میدهد. در کلام عرب به اون میگن رمضان، رمضان و رمضان، اصلا نام اون رمضانه. رمضان و رمضان یه چنین حالتی را دارد، یه چنین شویندگی ای را. 11 ماه قبار اومده، حالا این ماه میاد مثل باران و رحمت الهی است دیگه، میاد میشوید وجود را، قبارها رو میبرد، باز هوا رو تأمین میکند، یک اکسیژن خوبی در فضای وجود انسان حاکم میشود، آدمی از خفگی به در میآید، از بعض از قبارها برون میآید، کثافتها میگذارد. این رمضان است. خود صیام یه چنین مسئله مهم نیست و شوق نشان دادن به روزه، استقبال از روزه. زمانی از میکردم یکی از معکدترین روزهایی که به هر حال در اسلام وجود دارد 6 روز اول شوال است. روز اول روزه کنار، عید فطر و حرام است شرعن، شش روز برید جلو. من صوم شهر رمضان و اتبعه به ست من شوال کان کمن صوم الدهر کله. نبی مکرم هر کسی که رمضان روزه بگیرد شش روز از شوال بهش اضافه بکند، گویا خداوند تمام روزگار عمر او را روزدار ثبت میکند. به خاطر اینه، به خاطر این که نشان بدن مسلمان چه شوقی به رمضان دارن، چه اشتیاقی به رمضان دارن و چقدر رمضان در زندگیشون نقش داره و صوم در زندگیشون نقش داره. مبادا کسی تبلیغ سوی میرشون بکند، اینها چنین شوق و علاقه رو به صیام دارند. خداوند سبحان فرمود و صائمین و صائمات. گاهی دارد که اینو شاید در ایام رمضان مثلا گاهی شنیدید که ملائکه هنگامی که خب به هر حال دهان روزه دارن، به لحاظ اینکه اینها خب آب کمتر خوردن، وضعیت خاصی در فضای دهان بسته است، یه بوی خاصی دارد که مثلا خروف نامیده می شود مثلا، دارد که ملائکه الله به عنوان طیب و به عنوان عطر از این بوی دهان روزه داران استفاده می کنند. ملائکه الله یعنی چنین مقامی رو خداوند و چنین ارج و موقعیتی رو خداوند به روزه داران و صائمین داده. سال گذشته از اون که خود صیام واقعا سازنده بنیان اراده آدمی است، شوخی نداره دا. 14 ساعت 15 ساعت در یه فصل تابستان که برها این تیر و مرداد و اون جرمای و اونچنانی مرداد اون حالت اونچنانی، حالا یه انسان برها 15 ساعت با مشاغل اجتماعی خاص خودش این دهان رو ببندد، بعد بیاد از سر کار خسته و افتاده خانه، هنوز باید صبر کنه تا ساعت 7:30 منشت اذان باشد به مغروب با اون روزهای بلند. حالا یه در یخچال رو باز میکنه و میبیند این عرض به خدمتون ظرفای آب، نگاه میکند اینها عرض به خدمتون چقدر عالی است، چقدر جالب، نوشیدنی های دیگر رو نگاه میکند، احیانا اگر وجود دارد اینها لذت میبرد، اما خود در رو میبندد. اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. این چه ارادهی در وجود انسان میده، چقدر آدمی رو قوی میکنه و حاکم به نفسش میکند. اینها خب به دنبالش میاد به هر حال فرمود و صائمین و صائمات، اون مردان روزدار و زنان روزدار و صائم، و الحافظین فروجهم و الحافظات، نهمین صفت، و الحافظین فروجهم، اون مردانی که حافظ فروج خیشند و زنانی که حافظند. نهمین نکته ای که مطرح می شود تحفظ بر جهات شهوانی است و مراقبت در این امر. خب کلمه فروج رو شنیدید، متذکر شدیم گاه که جمع فرج است و فرج در لغت به معنای شکافی که از اونجا ناامنی ایجاد می شود، دشمن وارد می شود. اون فاصله بین دو خاکریز را در عرف نظامی عرب فرج و فرج می گویند، اون حالتی که در حال محل نفوذ دشمن است. به ادوات جنسی آدمیانی که فروج گفته می شود، به لحاظ اینکه از این مسیر خیلی ها در طول تاریخ لطمه خوردند و می خورند و خواهند خورد، بذار به اینها فروج گفته می شود. چون یه مسیری است که از این مسیر خیلی ها برباد می روند و در معرض تهاجم دشمن قرار می گیرند، بذار این اسم رو خداوند اینها داده است. کلمه اوره همین معنا رو دارد، فروج این معنا، سوعه سوعات و سوعه همین معنا رو دارد در قرآن، اینها چنین معانی متقاربی دارند. در اینجا فرمود والحافظین فروجهم، خداوند این خصوصیات و جهات شهوانی رو به آدمی بخشیده است که اینها خیلی کمک می کنند در وجود انسان. اصل اینها مسلم ضرورت دارد و لازم است، از ضروریات وجود انسان این است. اگر نمی بود انسان خیلی تمایلات رو نداشت، اگر این مسئله نمی بود اصلا نسل آدمی منقرض می شد تا امروز روی این زمین نمی موندند انسان ها. خود اصل این غریزه در روح انسان جهات خودش و آثار خودش رو می گذارد. لذا بحث در این نیست که نه این تعطیل شود نه این تقطیل، اینها نیست اصلا. آنچه مهم است والحافظین لفروجهم، والحافظین فروجهم و حافظات است. حفظ فروج مهم است، حفظ قوای شهوانی مهم است، محافظ کار بودن با اینها، کنترل اینها، در اختیار داشتن اینها. التخطی یعنی مشخص میشه که اگر انسان مراقب نباشه شهوت چیزی است که سرکشی میکنه، پس نیاز به چه داره؟ نیاز به محافظ داره، نیاز به کسی داره که باهاش محافظ کاری بکنه و یه مراقبت در این باب داشته باشه، چه زنان چه مردان، فرقی هم در این جهت نمی کنه. و از این راه میشه به کمال رسید. خداوند اینو جز راه‌های به کنار روزه مطرح میکنه عزیزان. و صائمین و صائمات و لاغرین، مشخص میشه اهمیت این قضیه هم در به کمال رسیدن انسان خیلی بالاست،
خیلی زیاده که در ردیف این صفات برجسته و ممتاز مطرح میشه. و دهمین و آخرین صفت و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات و مردانی که اینها یاد کنندگان خداوند سبحانند بسیار و زنانی که اینها یاد کننده خداوند سبحان است. کلمه ذکر در قبال نسیان است. حضور و شیء عند القلب و القول، وقتی یه چیزی در دل و در زبان انسان وجود دارد این رو میگن ذکر. قیبوبت و شیء، وقتی چیزی میرود این میشه نسیان. ذکر حضور و شیء، یه چیزی هست تو ذهن شما، تو دل شما و تو زبان شما، این ذکر است. فرمود و ذاکرین الله، اون کسانی که خدا هرگز از دلشون نمیرود، خداوند از زبانشون نمیرود. اینها متذکر امر الهی هستند، اینها متذکر خداوندند. اینها آن نیست که غفلت از حضرت سبحان داشته باشند. و ذاکرین الله کثیرن، برای هیچ کدوم از صفات قبلی کلمه کثیر نیومد، خداوند برای این کثیر. این ذکر الله نیاز به کثرت دارد، همینطور که آحاد زمان و اجزاء زمان برای ما متکثره، ذکر الله باید متکثر باشد. ما نیازمند به ذکر کثیر الهی هستیم، نیازمند اینیم که آن به آن متذکر باشیم. هرگز غفلت در وجود ما از خداوند، هر آنی که ما از حضرت باری تعالی غفلت داریم، اون آن دیگه جز وجود ما و جز زندگی ما نیست متاسفانه. هر مقداری که توجه هست به ذکر هست، همون مقدار رو ما از زندگی در تدیم بگرفتیم. اوقات خوشان بود که با دوست بسر شد، باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود. یه چنین حالتی است. فرمود و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، این مردان ذکر کننده، اون زنان ذکر کننده، حال چه اون ذکر قلبی چه ذکر زبانی و لسانی، هر دو با هم در این و مکمل یک دیگر. از اول فرمود ان المسلمین و المسلمات، مردان و مسلمان، زنان و مسلمان. تا اینجا که این صفت رو عرض کردیم، حالا جواب ان میاد به اصطلاح ان المسلمین و المسلمات. تا اینجا اعد الله لهم، این گروه ها و جماعتی که گفتیم اعد الله لهم، اعد اعداد یعنی آماده کردن و مهیا کردن. الان تو این به اصطلاح فیلم هایی که از کشورهای عربی است میبینید که میسد اعداد یعنی تهیه کن، اعداد کی اسم این تهیه کننده فلان کس، اعداد اعد الله لهم، خداوند تهیه کرده است، تهیه دیده خداوند برای اینها. اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، خداوند برای اینها مغفرت خودش رو مهیا کرده است، غفران الهی متوجه ایناست. و اجر عظیم خداوندی، اجری را که خدای عظیم عظیم می نامد در انتظار ایناست، اون اجری که جز خداوند کسی محتوای این اجر را کمیت و کیفیت اون را نمی داند. فرمود این جماعت بدانند که مغفرت خداوند و اجر عظیم الهی در انتظار ایناست. یه مرور سری میکنم خدمت ایزان و بحث تمام. اون کسانی که وجودشون به تسلیم خداوند کردن، این تسلیم برخواسته از ایمان و باور درونی بود، این باور باوری بود که مستمر بود، این تابع فصل بهار و زمستان و پاییز و تابستان نبود. در بهار نبود که این از آن لطف بهاریات بود، نیز پاییزی پر آفات بود، نه، اینها ولقنوت، شب و روزشون فرقی نمی کرد، اینها اون قنوت رو داشت، جوانی و پیریشون فرقی نمی کنند، ولقانتین و ولقانتات. اینها که اگر این استمرار را دارند، اگر این ایمان و اسلام را نشان می دهند، 100% صادقانه صحبت می کنند، هیچ چیزی تمام اینها به واقعیت آنچه نشان می دهند بازی نمی کنند، نه با خودشون، نه با خدا، نه با خلق. و صادقین و صادقات، و اینها می فهمند که این ادعای ایمان و این ثبات در ایمان مشکله، هزینه دارد، خرج دارد. انسان اگر بخواد همیشه مؤمن باشد، در هر شرایطی با دستر چیزها بگذره، باید از بعض از امتیازات گذشت کند، باید بعض ناملایمات بپذیرد، باید خیلی از تلخی ها را حلواگونه بخورد. لذا و صابرین و صابرات، پاش ایستادن و خریدن اینجا، و صابرین و صابرات. خب این صفات عالی گفته شد، همه چی تو اینجاست. در این حال نکنه این ایمان، نکند این اسلام، نکند این صدق، نکند این قنوت، نکند این صبر یه مرتبه ما را حالتی به اون دست بده که ما کیم، دیگران کیم، مردم دینشون کجا بوده، مردم تقواشون کجا بوده، نگاه کنیم چه میکنن، ما کجاییم، دیگران کجاییم. نه، والخاشعین والخاشعات، اونها که اگر به هم هر جا رسیدن باز سرهاشون پایین افتاده است، باز فروتنن، باز خشوع رو در قبال خداوند و در قبال بندگان شایسته حضرت باری تعالی دارند، و اگر هم خشوعی نشان میدند و اگر هم هرچی از تظاهرات عملی و دینی دارند، ول متصدقین، یعنی این از باب اینه که دارن ادعای خودشون رو ثابت میکنن در مقام دینداری و در مقام خدامداری. فرمود ول متصدقین و متصدقان، اینها تا حاضرن در ضروری ترین حوائج وجودشون که خوردن نوشیدن مسائل جنسی بگذرن، و صائمین و صائمات حاضرن دهان رو ببندن، حاضرن نخورن ننوشن، همه چی دیگه از این ضرورات چون گذاشتن دیگه چی میخوان داشتن. و صائمین و صائمات، اینها که از اون مسائل حساسی که اینا تکان دهنده است در وجود کاملا مراقبند. و الحافظین فروجهم و الحافظان، که تمام اینها به برکت همین آخری است. و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، اونهایی که هرگز محبوب و معشوق و از اون مدار اصلی وجود، اون محور اصلی وجود غافل نیستن و آن به آن متذکر خداوند سبحان و یاد و ذکر او در تمام لحظات و سکنات و حرکات زندگی خودشون می باشن. خب اینا طبیعی است که باید خداوند سبحان چنین وعده ای رو به اینها باز بکنه و لباس مغفرت برازنده اینهاست و اجر عظیم الهی در خور و شایسته و سزاوار است که خداوند برای دارندگان چنین صفاتی وعده اون در کلام خود بدهد. بدون بار روز هم بود ما کان لمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، که بحث مستقل است و در ادامه گفتگو ان شاء الله در نوبت آینده خدمت سروران معظم به سمع شریف خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش با حوایق عالیه قرآن آشنا بگرداند، توفیق متصف شدن به این صفات عمیق و زیبا و دقیق رو بر همه ما ارزانی بدارد و ما رو هم مشمول مغفرت و اجر عظیم خیش بگرداند. سلامت الله. خوبی هر کدام از این صفات یه دنیا نیست و مفاهیم بسیار عمیقی درون اینها نهفته است که ما هم به اجمال گفتیم و خدمت عزیزان گذشت. در این ماه خوش و در این ماه بسیار بسیار با کرامت رجب، باز هم دست بر می‌داریم به درگاه حضرت حق و ذات اقدس رو طلب می‌کنیم که ما رو جزو اون کسانی قرار بدهد که به هر حال از ذکر و یاد او آنی و کمتر از آنی در زندگی خودشون هرگز غفلت ندارد. از اعمالی که در این ماه وجود دارد که مکرر در لسان معصومین علیه السلام و خود نبی رحمت وجود دارد، همین بحث غفران کاهیست. نگاه کنید حتی در مفاتیح مکرر می نویسد به زبانهای مختلف به بیانهای مختلف خود استغفار. در این ماه مثلا خود استغفار گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی من جمیع الذنوب و الآثام، به انحاء مختلفه و عبارات مختلفه در لسان معصومین این بحث رو داریم که این ماه ماهیست که برحال باید بیش از بیش از غفران و خداوند سبحان طلب کرد و جان رو با مغفرت الهی بیشتر آشنا کرد و برحال بهره بود. خداوند سبحان ما رو جزو بندگان مغفور خودش به عظمت و جلال خیش قرار بدهد. خب یه جمله هم در پایان هست کنیم، برحال بهانه باشد که تذکری هم باشد و تیمون و تبرکی در محفل. نوی این ماه که گذشت بر ما روز جمعه اشاره کردم خدمت عزیزان، بنابر نقل پاره از بزرگان عبیدعلی و بعد از مورخین، ظاهرم آن است که احتمال تصادف با رحلت بانوی بزرگ اسلام دختر کبرای امیر المؤمنین حضرت زینب سلام الله علیها رو داشت و اون بانوی بزرگواری که نام او و یاد او زینت بخش محفل اهل بیت علیهم السلام بوده است. و از می کردم خدمت عزیزان که از القاب خاص این بانوی بزرگوار تالی تلو معصوم می دانند. تالی تلو معصوم، یعنی اگر خانه اسمت اینجاست و مرز اسمت اینجاست، زینب چسبیده به دیوار نسبت است، تاری تل به مزمون است. مانند برادر بزرگوارش عباس ابن علی، اون هم تاری تل به مزمون است، هی چسبیده به دیوار اسمت است. چنین مقام شامسی رو از طهارت و تقوی و فضیلت و خب اون مسائل عاطفی وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها که به حال تاریخ پر است از این مطالب و صاف قضیان است که اون کسی زینب رو خوب می شناخت که اون برخورد رو وجود مقدس حضرت شهدا با این خواهر بزرگوارشون داشتن و این خواهر هم حق برادر و امام خودش رو درست عمل کرد. با اون معنا که در تمام مصائب با وجود مقدس مولانا الحسین همگام و همدم و همفکر و قدم به قدم آمده است تا اونجا که عزیزان خودش رو هم تقدیم کرده است و خم به ابرونی آورده است، تا زمانی که برادر زنده است به تمام معنای ایستاده است، اون زمانی هم که امام خودش رو از دست داده است، باز اون کسی که این شمل و این تفرقه رو جمع می کند کسی نیست جز وجود مقدس زینب کبرا. اون کسی که حافظ رسالت مکتب حسینی است کسی نیست جز زینب علوی. اون کسی که در کوفه و شام ثبت می کند اون حقیقت وقعی کربلا را کسی نیست جز زینب کبرا به تمام معنا. خداوند سبحان ما رو بیش از بیش به مقام شامس این بانوی بزرگوار واقف بگردانه و به هر حال اون دردها و تعلماتی که این دختر زهرا مرضیه کشید در تمام این مقاطع که به هر حال سنگینی و صعوبت اون مقدار که وجود مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیها در میان مصائب اهل بیت شاید در اون زیارت ناحیه و در بعض از جاها اشاره به این فرمودن که از بزرگترین مصائبی که بر ما تحمل اون دشوار است نیست مگر مصیبت اسارت عمه ما زینب صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.